مندیشی بوده با مجلس و وزارت سمت. هدف این بوده که راهکارهای رفع مشکلات ارزی کشور در این نشست مورد بررسی قرار بگیره و آقای دکتر محسن زنگی ناظر کنسول برنامه بودجه مجلس هم همراهمون هستن، در این باره بیشتر برامون توضیح بدن چه اتفاقی افتاد دیروز. آقای زنگی سلام بر شما.
سلام علیکم خدمت شما و همه مردم عزیز، از سلام و ادب دارم خدمتتون.
خب از نتایج نشست برمون بگید که راهکارهایی که مورد بررسی قرار گرفت چی بود، چه نتایجی حاصل شد؟
بله، همونطور که مستظر هستید یک بخشی از زیادی از ارزهایی که میتواند مشکل تقاضای ارز در کشور حل بکنه و جواب بده، ارزهایی است که توسط صادرکنندگان باید به کشور برگرده. در این قضیه ما تا الان چندین جلسه رو خدمت وزیر محترم و معاونیشون بودیم، سرپرست محترم رو گرفتم. دیروز هم جلسه رو با حضور خدای دکتر قالیباف و برخی از رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، کمیسیون صنعت و جناب آقای مدرس خیابانی و معاونین ایشون در مجلس برگزار شد. و همونطور که مستحضرید یک موانعی وجود داره در برابر این بازگشت عرض صادرکنندگان به کشور که بیشتر مطالب اولوش این مطلب بود و نکات خوبی مطرح شد چون جلسه ابتدایی بود که برگزار می شد. تقریبا قرار شد که در جلسات بعدی از جمله امروز بعد از ظهر هم باز جناب آقای مدرس در کمیسیون برنامه بودجه حضور پیدا میکنن و به دنبال این هستیم که موانع ورود ارز صادرکنندگان به کشور رو انشالله بتونیم با کمک مجلس و سمت انشالله برطرف کنیم.
خب پس این نتیجه خاصی از نشست دیروز گرفته نشده. خب این که به حال یکی از مشکلات اصلی همین برگشت ارز هست که چیز جدیدی نیست، آسیب شناسیش هم که به کرات شده. نمیدونم خیلی متوجه میشه.
بله عرض میکنم خدمت. ببینید صادرکنندگان مشکلی که دارن که اینها دیروز مطرح شد، صادرکنندگان در بازگشت ارزشون به کشور یک نگرانی هایی دارن، از جمله این که این ارز رو باید در سامانه نیما عرضه بکنن.
بله دیگه، یک سال دارن نمیگن این حرف رو دیگه.
خب حالا مواردی که بالاخره ببینید الان کاری که باید انجام بشه اینه که موانعی که وجود داره، من یکی از موانع رو عرض بکنم چون مطالبی که مطرح شد خیلی گسترده بود، یعنی از حوزه‌های مختلف و قضیه به اصطلاح نگاه شد و بررسی شد. یکی از اونها اینه که مثلا فرضاً صادرکننده کالاشو صادر کرده و الان میخواد یک کالایی رو وارد بکنه، توجه میکنید با کدوم ارز؟ با ارز خودش که حاصل از صادراته. این باید بیاد یه فرایندی رو بگذرونه در بانک مرکزی که بعد بانک مرکزی این مجوز ورود کالا رو از گمرکات بده. ما الان بخشی از کالاهایی که در قیمت در کشور قیمت اینها بالا رفته، مثل حبوبات که اتفاقا به اینها ارز نیمایی هم اختصاص پیدا میکنه، اینها همین مانع رو دارن، یعنی مانعی که میاد به جهت برخ بروکراسی های اداری زمان میخوره و کالا پشت من زیاد میمونه. مثلا از مواردی بود که مطرح شد، خب اینجا باید به اصطلاح هماهنگی های بین بانک مرکزی بین وزارت سمت اتفاق بیفته و در حقیقت ورود مجلس فعلا در این زمان تو این جلساتی که داره برگزار میشه در حقیقت ورودی است که بیاد خلأهای قانونی و نظارتی رو شناسایی کنه.
یعنی شما
فهم عمل بکنه
تو این حوزه خلأ قانونی وجود داره برای اینکه این کار، چون ببینید این مشکلات که تازه نیستم، چیز جدیدی نیست مطالبی که شما فرمودید. یعنی شما اگه یه سرچ کوچیکم تو اینترنت بکنی همه اینها میاد، نیازی به جلسه شاید هماندیشی هم درباره این وجود نداشته باشه. اما فکر میکنید که خلأ قانونی وجود داره برای رفع موانع؟
من خیلی سریع بخوام خدمت شما عرض کنم، کاملا فرمایش شما درسته، حرف ما هم اتفاقا تو این جلسات همینه. ما در خیلی از حوزه ها خلأ قانونی نداریم، بلکه مشکلاتمون مشکل بروکراسی ها و عدم نگاه حل مسئله به موضوعه.
خب الان پس مجلس چی کار میخواد بکنه؟ اصلا ورود مجلس به این موضوع چجوری میتونه کمک بکنه؟ پس با این ترتیب
ببینید مجلس همطور که آقای قالیباف هم در همون روزهای ابتدا فرمودن خانم مجلس سه تا شأن داره، یک شأن تقنینی، یک شأن نظارتی، یک شأن سومی مجلس داره که معمولا این تاکنون خیلی بهش توجه نشده، اون هم شأن اجرایی سازی قانونه. عرض بنده دقت بفرمایید، مجلس قانون رو تصویب میکنه این و دولت رو ملزم میکنه به اینکه کاری انجام بشه. این که آیا این کار تا مرحله اجرا بهش میگن اجرایی سازی قانون، یعنی اون قانونی که مصوب شده و اون به اصطلاح اقدامی که باید صورت بگیره تا مرحله اجرا، مجلس این حق رو داره که ورود بکنه، نظارت بکنه، پیگیری بکنه. ورودی که ما الان به مسائل داریم اتفاقا دقیقا تایید فرمایش شماست که مسائل خیلی مسائل حاد و پیچیده ای نیست. مسئله ای نیست که ما الان نیاز باشه بریم یه قانونی رو مثلا بذاریم در کمیسیون، بعد بذاریم در صحن مجلس و بعد اون رو مصوب کنیم و یکی دو ماه طول میکشه. یک ابهامات و یک نکات و گره هایی در اجرایی سازی قانون، همون سیاستی که مجلس 11 در کنار بحث تقنینی و نظارتی، اجرایی سازی قانون رو هم وظیفه خودش میدونه. حالا در جلسه‌ای که با وزیر سمت یا مثلا بانک مرکزی میگذاریم، ما داریم چی کار میکنیم؟ داریم در حقیقت اجرایی سازی همون قوانینی رو داریم پیگیری میکنیم که اگر اونها به درستی انجام بشه بسیاری از مشکلات قابل حله. در جلسه حالا دیروز و جلسات این کمیسیون ها دارن الان دارن این رو پیگیری میکنن. ضمن این که من این رو هم عرض بکنم که ما انتظاری که از مجلس در مسائل جاری و حل مشکلات داریم باید در همین سه حوزه باشه، یعنی حوزه تقنینی، نظارتی و اجرایی سازی قانون.
بله دقیقا همینطوره، منطقه من بیشتر تاکیدم روی این بود که دوباره کاری ها صورت نگیره، یعنی هر سری مجلس میاد از این جلسات زیاد ما دیدیم و شنیدیم، منتها تأثیر و نتیجهش مهمه که امیدوارم حالا این بار نتیجه داشته باشه. ممنونم آقای دکتر زنگی.
ببینید مثلا از قصه اینو نتایج داره، من فقط یک نکتهشو عرض بکنم. مثلا در جلسه ای که به اصطلاح با خود وزیر ما باز بعد از ظهر هم داشتیم، مشکل بسیاری از وارد کنندگان مواد غذایی حبوبات که اینها الان در مرز به همین جهت که من عرض کردم دچار مانع شده و این به اصطلاح وقت افتاده، این با بررسی و به اصطلاح اون تبادل نظری که انجام شد، مثلا این بحثش تقریبا توضیح زیادی حل شد و ما طی مثلا یه هفته آینده شاهد به اصطلاح رد شدن از مرز این کالاها رو خواهیم داشت. و
میشه
این
میشه بگی چه جوری حل شد و زنگینه؟
ببینید عرض کردم که مثلا به عنوان مثال این فردی که داره حبوبات رو وارد میکنه، توجه میکنیم این داره با عرضی که خودش یک کالایی رو صادر کرده داره یک کالایی مانند حبوبات رو داره وارد میکنه. بله. این یه فرایند داره. بله. اول که صادر کرده باید اون به اصطلاح بیاد در بانک مرکزی ثبت بشه، یعنی منشأ ارز مشخص بشه، و بعدم که میخواد وارد بکنه باز باید اون منشأ ارزی که مد ارز و منشأ ارزی که از صادرات بوده، این هم بیاد در بانک مرکزی.
مشکل این بوده که تا الان بانک مرکزی تخصیص ارز نمیداده. خب این الان چجوری حل شد موضوعش؟
اصلا نه، ببینید اینها وارد کنندگانی هستن که دارن از ارز صادراتی خودشون استفاده میکنن. توجه میکنید ما دیگه از مواردی که دیروز صحبت شد این بود که با یک راهکارهای بانک مرکزی این موارد رو در اولویت قرار بده، کسی که ارز خود با صادرات انجام داده
و این راهکارها به عهده خود بانک مرکزی که پیدا کنه راهکارها رو، درسته؟
نه، راهکارها که حالا ریزشو قطعا مجال نیست، راهکارها در اونجا صحبت شد و به یک دسته ای ما رسیدیم که به این قضیه تسریع به اصطلاح بده و بتونه کار به سرعت انجام بشه.
بله بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر زنگین از شما. خداحافظ شما. آقای دکتر محسن زنگینوز کمیسیون برنامه بودجه مجلس همراهمون بودن، باشون درباره نشست هم‌اندیشی مجلس و وزارت سمت که دیروز برگزار شد، ظاهرا امروز بعد از ظهر هم جلسه دومش هست که راهکارهای رفع مشکلات ارزی رو در واقع بررسی میخوام کنم. اما بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه چندی قبل آقای اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با تأکید بر حمایت از مردم فلسطین خاطر نشان کردند که جمهوری اسلامی از هیچ کوششی برای استیفای حقوق ملت فلسطین و دفع شر رژیم جدی صهیونیستی دریغ نخواهد کرد. آقای روح الله قاسمیان از کارشناس مسائل غرب آسیا همراه ما هستند، در این باره بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای قاسمیان سلام بر شما.
به نام خدا. منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم حسنی‌دخت، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان گرامی این برنامه.
سلامت باشید آقای قاسمین عزیز. نامه آقای هنیه به رهبر انقلاب دقیقا به اون بگید چه زمانی نوشته شد، چه محورهایی داشت، درباره کدوم موضوعات صحبت شده بود، اصلا چه ضرورت داشته نگارش چنین نامه‌ای در حال حاضر؟
من حالا دقیق تو ذهنم نیست نامه‌ای که هنیه نوشته رهبر انقلاب، اما بعد از اینکه طرح معامله قرن یک وضعیت جدیتری به خودش گرفته بود، یه اتفاقاتی افتاد در سطح منطقه خاورمیانه، از جمله نشست‌ها و هماشایی که در بحرین برگزار شد برای دو تا موضوع، یکی عادی سازی روابط بین اعراب و اسرائیل، دوم بحث اجراییات و معامله قرن بود که یکی از پیاماش انتقال سفارتخونه از تل آویو به قدس بود که آمریکا این کارو کرد با واکنش مواجه شد، بحث خدمتتون عرض کنم الحاق بخشای دیگری از کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی که باز هم ما شاهد واکنش‌های از سوی اردن و فلسطین بودیم، و موقعی بود که بعد از ترور سردار سلیمانی بود انتظار مخالفان مقاومت این بود که با این روندی که اتفاق افتاده اول یک گسستی در مقاومت ایجاد میشه، با این محتوا اسماعیل هنیه نامه‌ای به رهبری نوشت و ضرورت تشکر خودش از حمایت‌های بی‌دریغ جمهوری اسلامی ایران به اضافه اینکه محور مقاومت تحت هیچ شرایطی با معامله قرن سازش نخواهد کرد، با الحاق بخشایی از خاک کرانه باختری به رژیم صهیونیستی سرزمین‌های اشغالی موافقت نخواهد کرد، با هیچ گونه سازشی که به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی منجر بشه بین اعراب و اسرائیل موافقت نخواهد کرد، و همچنان تنها راه بازگشت به سرزمین‌های خودمون و بازپسگیری خاک و تمامیت ارضمون رو مقاومت می‌دیم. این محتوای کلی بود که آقای اسماعیل هنیه در نامش به مقام معظم رهبری اعلام کرده بود، و امروز هم که شاهدی مقام معظم رهبری نامشون رو پاسخ دادن تقریبا با همین مضمون که شما به خوبی اولش اشاره
کرد. بله. آقای هنیه یه نکته که اشاره داشتند این بوده که خواستن یک پارچه سازی صفوف صورت بگیره و تلاش برای مقابله با خطرات ناشی از همون مواردی که شما اشاره کردید، مثل طرح معامله قرن و اشغال کردن باختری برای منطقه. الان محور مقاومت این روزها که به حال آمریکا و رژیم صهیونیستی در تلاش هستن برای اجرای طرح معامله قرن، تو چه شرایطی به سر میبره؟ این یک پارچگی های وجود داره نداره؟ چقدر فاصله داره؟
بله.
تاثیرش
بله. خواهش میکنم
بفهم.
ببین، بعد از این که سردار سلیمانی و یارانشون خیلی در حالت جنایتگونه ترور کردن و به شهادت رسوندن، انتظار دولت های مرتجع منطقه خودمون مثلا عربستان در رأسش قرار میگیره، و دولت های متخاصم منطقه خاورمیانه مثل برخی کشورهای اروپایی و در رأسش آمریکا از رژیم صهیونیستی حمایت میکردن. این بود که ما در عراق، در سوریه، در یمن، در لبنان، ما شاهد یک واگرایی در بین محور مقاومت باشیم و یک انشعاب و اختلاف از ترس و رعب و وحشتی که آمریکایی‌ها در عراق استارت زدن.
بله.
اون تو قضیه معکوس شد. ما دیدیم که حتی در افغانستان هم مقاومت کوتاه نیامد، در سوریه به نقاط بسیار خوبی رسیدن، در یمن به رغم محاصره ظالمانه‌ای که الان حدود 6 ساله در شدیدترین نوع خودش هست، در هیچ عملیاتی، در هیچ برنامه‌ای که آمریکایی‌ها و عربستانی‌ها با حمایت اسرائیل طراحی می‌کنن موفقیتی ندارن. از این مهمتر، در لبنان اتفاقاتی که شاهد بودیم، محور مقاومت به عرصه سیاست با قدرت بیشتری برگشت. در فلسطین هم ما شاهد یک اتفاق، به رغم اختلاف‌هایی که بین گروه‌های مثل حماس و آقای ابو مازن اینا بود، یه اتفاق نظری ایجاد شد در بحث مخالفت با معامله قرن. و این اتفاق نظر خیلی به زعم رژیم صهیونیستی و حامیانشون خوش نیومد. در همین زمان بود که اسماعیل هنیه نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشت، در وهله اول و اساس این نامه تقدیم از مقام معظم رهبری از مواضع ایشون در حمایت از فلسطین بود. در وجود خود نکته جالب‌تر این که خود هنیه در این نامه با صراحت تأکید کرده بود که ما در داخل ترانه باختری و قدس به اذن خدا یک انتفاضه خروشان مردمی رو رقم خواهیم زد که پایان بخشش به مسئله فلسطین پایان میده و با همه این چیزا مقابله میکنه، با این توطئه مقابله میکنه. اونجا بود که اسماعیل هنیه هم تأکید کرد که آقا اگر در منطقه قراره با توطئه های مثلا طرح سازش اعراب و اسرائیل، طرح معامله قرض مقابله صورت بگیره، بهتره که همه محور مقاومت یک دست و یک پارچه و متحد باشیم. اینا سعی کردن در طول سالهایی که سوریه رو دچار درگیری کردن، یمن رو دچار جنگ فرسایشی کردن، یعنی در واقع کاری کنن که محور مقاومت شلوده اتصالش که امتدادش از تهران تا آن سوی مدیترانه رو میتونیم شاهد باشیم، این رشته پیوند رو پاره کنن.
من.
اما خوشبختانه نه تنها این اتفاق نیفتاد، همانطوری که اسماعیل هنیه در مراسم تشییع سردار سلیمانی در مصلی نماز جمعه تهران دانشگاه تهران سخنرانی کرد، گفت سلیمانی شهید قدسه. این تمام توطئه هایی که تو این وسط بود که حماس رو از مقاومت جدا کنن، حماس رو در سوریه علیه مقاومت قرار بدن و از این اختلاف و شکاف و انشعاب بتونن بهره ای ببرن، همه اینا خونسا شد و الان هم در طول 5-6 ماه گذشته همین اتفاق افتاده و مقام معظم رهبری هم خیلی هوشمندانه در نامه‌ای که به هنیه زده دو سه تا نکته کلیدی رو تاکید کرده، از جمله این که در سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه تغییری نسبت به مسئله فلسطین ایجاد نشده. ما از روز اول در دوره انقلاب اسلامی خواهان مبارزه با رژیم صهیونیستی و پاسپاسگیری حق فلسطینیا بودیم، هنوز هم بر سر این آرمان خودمون هست. نکته دیگه بحث توطئه های آمریکا و اسرائیل که مقام معظم رهبری میگه هر وقت جنبش مقاومت دچار شکافی میشه، دچار ضعف و ناکامی میشه، اینها پاروز پراتر میذارن و یه توطئه دیگه رو اجرا میکنن و تنها راه خونسا کردن این توطئه رو بحث اتحاد، ایستادگی و مقاومت میدونه که موجب تضعیف و ناکامی محور عبری عربی آمریکایی میشه. که در واقع همین اتفاق افتاده و ما در بحث معامله قرض و در بحث سازش اعراب و اسرائیل شاهد همین اتفاق هست.
بله، مواضع خب جمهوری اسلامی و رهبر انقلاب چقدر تاثیرگذار بوده در تقویت مقاومت؟
ببین بیش از جمهوری اسلامی به عنوان اصلی ترین سردمدار حامی مقاومت هر وقت تصمیم میگیره موضع رو اعلام میکنه، مثل یک روحی در یک کالبدی دمیده میشه و این موجب قوت قلب مقاومت میشه. خیلی وقتا مواضع مقام معظم رهبری باعث شده که خیلی از اختلافات درون گروهی هم که بین مثلا گروه های داخلی در فلسطین سرزمین اشغالی بوده، در محور غزه به خصوص اگر یکی از اختلاف های بین جهاد و حماس و سایر گروه های مقاومت بوده، بالکل فراموش شده، از بین رفته. و نکته جالب‌تر این که به معنی که مقام معظم رهبری پیام منتشر میکنه، همه گروه های فلسطینی لبیک میگن و این نشون میده که ما همچنان در بحث مقاومت استراتژی های واحد و راهبردی داریم، قابل تغییر نیستن تحت تاثیر شرایط زمانه و از اون ور محور مقاومت هم با قدرت هم حامی هست، هم متحد هست، هم این که فصل الخطاب خودش و راهبردهایی میدونه که جمهوری اسلامی برای خودش ترسیم کرده در حوزه مقاومت و اونها هم همین اعتقاد دارن که نگاه جمهوری اسلامی در نهایت بازپسگیری حق مشروع فلسطینی هست.
بله، خیلی ممنونم آقای قاسمیان.
خواهش میکنم، خدا نگهدارش.
آقای رولو قاسمیان از کنشانس مسئله غرب آسیا همراهمون بودن و در خصوص نامه مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه اسماعیل هنیه برای حمایت از ملت فلسطین باشون صحبت کرد. خب بریم همراه بشیم با حسنی سعادت شعبه‌ایری، گوینده اخبار بین المللمون، و ببینیم که چه گذشته بر دنیای بین الملل. خانم شعبه‌ایری سلام.
سلام بر شما همکار خوبم خانم حسنی دخت، و سلام بر شنوندگان برنامه رویداد که من میخوام الان باشون همراه بشم با گزیده ای از اخبار بین الملل.
بله میشنویم.
حتما. امروز گزارشگر سازمان ملل متحد یک گزارشی داده درباره پرونده شهادت سردار سلیمانی، گفته که حمله پهپادی آمریکا در عراق که به کشته شدن، در واقع این تعبیری هست که اونها به کار میبرن، قاسم سلیمانی جنرال بلندپایه ایرانی و 9 تن دیگر منجر شد به معنای نقض حقوق بین الملل است. واشنگتن برای توجیه و اثبات اینکه حمله به کاروان حامل قاسم سلیمانی در زمان ترک فرودگاه بغداد برای حفظ منافع آمریکا بوده، دلایل کافی ارائه نکرده. تو این گزارش اشاره شده که این حمله نقض منشور ملل متحده و سازمان ملل هم درباره این موضوع سکوت کرده. ما می‌بینیم که بعد از گذشت 6 ماه بالاخره این گزارش آماده شده و درباره نتیجه‌اش هم خب می‌دونیم خانم حسین دخت، اینها ضمانت اجرا نداره، تأثیری نداره و نمیتونه بازدارنده باشه در برابر دولت‌هایی که اقدامات تروریستی انجام میدن و فقط صرفاً یک گزارش باقی میمونه. ولی خب این بالاخره امروز این اعلام شده بود.
اما گزارشو کی به منتشر کرده بود؟
گزارشگر سازمان ملل کسی به اسم خانم کالامار.
گزارشگر سازمان ملل.
بله گزارش که اینا گزارشگرهایی دارن که پرونده‌های مختلف رو بهشون محول می‌کنن. بله. و اونها بعد یک مدتی باید که نتیجه رو اعلام بکنن. بله. در واقع این سوال شما پاسخش ناظر بر این هست که فرد خیلی مهمی هم این رو اعلام نکرده.
بله.
و خب این خودش گواهی هست بر این که متاسفانه این سازمان‌ها خاصیت خودشون رو یه مقداری از دست دادن.
بله.
اما ما چند وقتی هست که شاهد مصاف و رویارویی چین و آمریکا در مقابل هم هستیم به صورت نسبتا شدیدی. امروز وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده که داریم بررسی ممنوعیت برنامه‌های شبکه اجتماعی چین رو در آمریکا دنبال می‌کنیم، از جمله برنامه پرطرفدار تیک توک که در واقع یک نرم افزار هست که استفاده میشه و گفته که می‌خوایم مقابله بکنیم و اون رو ببندیم، به تعبیر ما فیلتر بکنیم در آمریکا. اما یه سرم بزنیم به کره شمالی که مدیر کل دفتر امور آمریکایی وزارت امور خارجه کره اعلام کرده که مخالف مذاکره با آمریکا هستیم و این بخشی از نامش برای من جالب بود که گفته بود آمریکا قصد دادن امتیاز نداره، بلکه مذاکره رو برای سرپوش گذاشتن بر بحران داخلی خودش میخواد ازش استفاده بکنه. این موضوعی بوده که مورد توجه کره شمالی بوده. اما یه سر بیاین منطقه یکم نزدیکتر در همسایگی خودمون، ما در عراق شاهد این سری تحولات سریع هستیم، از جمله اینکه چند روزی هست اعتراضاتی در عراق شکل گرفته نسبت به کاریکاتوری که روزنامه سعودی اشرق الاوسط کشیده و هنوز در شبکه‌های اجتماعی و در خیابان‌های عراق نسبت به این اتفاق اعتراض هست. من امروز دیدم حزب رفاه ملی افغانستان یک بیانیه داده در این باره و محکوم کرده این اتفاق رو. تکه‌ای از بیانیه برای من جالب بود. این حزب افغانستان اعلام کرده که سعودی ها در افغانستان 100 مدرسه دینی ساختن که نیازی به ساخت اونها نبوده و به جای این کار که در واقع به منزله تربیت تروریست های داعش هست، سعودی ها بمباران یمن رو متوقف بکنن و به رابطه پنهانی با اسرائیل پایان بدن. اما خانم صدق شاهین که شما گفتگو کردین درباره نامه رهبر انقلاب به اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت، امروز آقای هنیه یک نامه هم به سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان زدن و خواستن که صفوف مقاومت
امروز برای... دیروز بوده فکر می‌کنم
آقای هنیه. من امروز دیدم که در اکثر رسانه‌ها این جزء اخبار به اصطلاح تاپ نیوز یا تاپ استوری بود، یعنی بالا بود و هنوز مورد توجه رسانه‌ها هست.
بله.
شاید اگر شما مطمئن هستین مال دیروز باشه، اما هنوز امروز هم مورد توجه بوده در رسانه‌ها. این نامه به سید حسن نصرالله هست. نامه رهبر انقلاب دیروز بوده که در واقع پاسخ دادن و به نظر می‌رسه که جبهه مقاومت با هم در ارتباط هستن برای اینکه خطر مشترکی رو دفع بکنن. اما یک خبرم داشتیم درباره یه ترور هاشم، آقای هشام الهاشمی که یک تحلیلگر سیاسی در عراق هست، روزنامه نگار هست و پژوهشگر حوزه امنیتی و استراتژیک بوده در عراق. دقایقی پیش من دیدم که در رسانه ها اومده که گروه تروریستی داعش مسئولیت ترور رو بر عهده گرفته و آقای هاشمی یک شخصیت اثرگذار در جهان عرب بوده و اینکه می‌بینیم حذف فیزیکی میشه به دلیل اثرگذاری این فرد بوده در عراق و همینطور بین مخاطبان عرب زبان، چون که فعالیت‌های رسانه‌ای هم داشتن. اما یه سر کوتاه هم بزنیم به آمریکا و وضعیت اعتراضات به خشونت‌های پلیس آمریکا. خبر اومده که در جورجیا 1000 نیروی گارد ملی برای مقابله با معترضان آماده باش هستند، چرا که تشدید شده اعتراضاتی که در سطح خیابان‌های آمریکا داره برگزار میشه ضد نجات پرستی و ضد بی‌عدالتی. من همراه میشم با شما خانم حسینی.
ممنونم، لطف کردی خانمشو بری عزیز.
سلامت
متشکرم. خدا نگهدارت باشه. خب مرور اخبار دنیا بین الملل رو داشتیم همراه با حسنی سادات شوبیری از گویندگان خوب اخبار بین الملل. خب توی این دقایق پایانی هم اجازه بدید که چند تا خبر رو تا جایی که فرصت داریم خدمتون اعلام بکنیم. معاون وزیر راه از آغاز عملیات ریل‌گذاری راهن چابهار زاهدان با استفاده از ریل تولید داخل برای نخستین بار در کشور خبر داد. خیرالله خادمی گفته در این مسیر 628 کیلومتری با احتساب خطوط فرعی و ایستگاهی جمعاً حدود 740 کیلومتر ریل‌گذاری با استفاده از ریل ملی که در کارخانه زباهن اصفهان تولید شده انجام می شود و امیدواریم بخش نخست این مسیر در سال آینده زیر بار برود. مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور افزود اجرای این طرح ملی که با مشارکت قرارگاه خاتم الانبیا اجرا خواهد شد نقش مهمی در توسعه و تکمیل کریدور جنوب شمال و تکمیل شبکه ریلی شرق کشور دارد و کشورهای دیگر از جمله افغانستان و آسیای میانه را به اقیانوس هند متصل می‌کند. خب نشست کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی هم با وجود برخی از مقامات اجرایی کشور آغاز شده که نشست کمیسیون کشاورزیش با وزیر جهاد کشاورزی بوده. وزیر جهاد کشاورزی در خصوص علل گرانی اخیر مرغ و تخم مرغ و نهادهای دامی به نمایندگان توضیح میده. وزرای نیرو و نفت هم قرار هستش که در کمیسیون انرژی حضور پیدا بکنن و توضیحات و گزارشات مختلفی رو در حوزه‌های نفت و آب و صنعت برق بدن. خیلی ممنونیم از همراهی و توجهتون به برنامه رویداد. متشکریم از شما. تا فردا که باز هم در خدمتتون باشیم. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.